بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه،
صل الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. ما برای رسیدن به شکری که در قرآن مطرحه، شکر بیان شده در آیات که عبارت است از انجام مسائل الهی و ترک محرمات، این شکر قرآنه. چهار مسئله رو باید توجه کنیم که اون شکر مورد نظر پروردگار تحقق پیدا بکنه. یکی شناخت منعم. منعم از نظر ادبیات عرب اسم فاعله، یعنی نعمت دهنده، یعنی نعمت بخش، یعنی عطا کننده نعمت. البته خود پروردگار در سوره مبارکه لقمان نعمتهای خودش رو در دو مرحله بیان کرده، نه شمار نعمتها رو. حقیقت نعمتها رو در دو مرحله اعلام میکنه. شمار نعمتها رو هم از هیچ کی نخواسته، برای اینکه خودش در سوره مبارکه ابراهیم میگه برفرض اگر بخواید نعمتهای منو بشمارید، یعنی یک و دو کنید، اصلا امکان نداره برات، نمیشه برای شما، امکان نداره چون توانشو ندارید، قدرتشو ندارید، وقتش هم ندارید. ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگه بنا داشته باشید نعمتهای منو بشمارید، به شماره نمیاد. من یه نمونهشو براتون بگم، شما دیگه همتون با منبر و با بعضی از اصطلاحات علمی آشنایین. من یه خوده برای بعضی از برادرانم، برای نوجوانا مثالی رو بزنم که دریافتش براشون آسان‌تر باشه. ساختمان بدن ما از سلول تشکیل شده که خود سلول اگه بخواد دیده بشه باید زیر میکروسکوپ 4-5 هزار برابرش بکنن، مثلا به اندازه نصف عدس دیده بشه. خود این سلول که با چشم دیدنی نیست، از 63 عنصر آزاد در این عالم ساخته شده. یعنی این موجود به این ریزی ترکیبی از 63 عنصر، دوتاش اکسیژن، هیدروژن، ازوت، مواد عالیه. اینا آجرای ساختمون ماست. مثل به آجر بزنم که با این نوع از آجر به اسم سلول ما رو ساخته. اگر کسی بخواد سلولای بدن خودشو بشماره که این ساختمون 70-80 کیلویی، 100 کیلویی، بیشتر کمتر، از چند تا آجر ساخته شده، اونم تو رحم مادر، تو تاریکی، پشت تاریکی، به تعبیر قرآن ساختمتون، فی ظلمات ثلاث، تو سه تا تاریکی من شما رو نقاشی کردم به این شکل در اومدیم، هیچ نوری نبوده اونجا، کارخونه ای هم نبوده. کار سازندگی بدن شما کار شخص من بوده، خودم، چون همش در قرآن میگه خلقنا، خلقناکم، خلقتم، یعنی هیچ دستی شما رو نساخته، خودم ساختم. اگه بخواید این آجرای این ساختمون رو بشمارید، بتوانید ثانیه‌ای 1000 تا دونش رو بشمارید، ثانیه‌ای. خب ثانیه 1/60 دقیقه است، 1 دقیقه 60 ثانیه است. شما در 1 ثانیه 1000 تا از آجرا رو بشمارید، هیچ کاری هم نکنید، نه بخوابید، نه بخورید، نه چرت بزنید، فقط کارتون شمردن باشه. شمردن آجرای ساختمون بدنتون 3000 سال طول میکشه. خب کی میتونه نعمتهای او رو بشماره؟ حالا این میوهی که میخورین، یه طالبی، یه خیار، یه گرمک، یه هندوانه، یه کدو، یه بادنجون، اینا همه از سلول تشکیل شده. حالا یه دونه گرمک از چند تا سلول، یه دونه خیار از چند، اصلا دیوانه کننده است محبت خدا، لطف خدا، احسان خدا، عنایت خدا. بیشتر مردم نه خودشو میشناسن نه کارشو. بیشتر مردم، مثلا بیشتر مردم تاریخ جهان و الان که 8 میلیارد جمعیت روی زمین و رو کره زمین هم هستن، چه علمی به کره زمین دارن که این کره‌ای که زیر پاشون خدا قرار داده این وزنش چقدره، حجمش چقدره، از چند تا اتم، یعنی سلولای وجود زمین از چند تا اتم تشکیل شده و تو فضای آزاد این کره به این وزن رو کی داره میچرخونه دور خودش؟ نزدیک 4 میلیارد و 500 سال تا طبق محاسبات دقیق که من هنوز از این عدد بالاتر ندیدم تو نوشته، عمر زمین 4,500,000,000 ساله و 4,500,000,000 ساله داره دور خودش میچرخه، تیکه تیکه نشده، خراب نشده، نصف نشده، از مدار معینش فرار نکرده. این 24 ساعت هم که یه دور کامل میچرخه برای پدید آمدن شب و روزه. سالی یه بارم دور خورشید میچرخه، با این حجم، با این وزن، فاصلش هم تا خورشید 150,000,000 کیلومتر. خدا این فاصله رو کم کنه، کل زمین و هر چی داره یخ میبنده، دیگه هم یخش وا نمیره. انسان ها، حیوانات، دریاها، صحراها، گیاهان، باغها، مرغز، کل یخ میبنده. اگه فاصله رو زیاد کنه و اگه فاصله رو کمتر کنه، هر چی رو زمینه آتیش میگیره و میسوزه و خاکستر میشه. چند نفر از این 8 میلیارد یه همچین نگاهی به کره زمین میکنن؟ کره جزء یکی از نعمتهای خداست. چقدر در قرآن میگه خلق السماوات والارض جعل لکم الارض مهادا، علم نجعل الارض مهادا. چقدر از زمین حرف میزنه و از آثار زمین. آثار زمین پیشگی نگاش نمی کنه، فکر میکنه یه خاکی زیر پاست و ارزشی نداره، در حالی که همین خاک زیر پا پدر همه نعمتهای پروردگاره. چند تا نعمت رو خود کره زمینه، غیر زمین. چقدر معدن رو زمینه، چقدر کوه رو زمینه، چقدر جنگل رو زمینه، چقدر حیوان روی زمینه. تمامشون هم مفیدن. جهان چون چشم و خط و خال و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. همون نگاه نمی کنن. خیلی کمن اونایی که خدا تو آخر سوره آل عمران دربارشون میگه الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. از چند تا مرد و زن تو کشور خودمون مصداق این آیان، چند تا. چند تا. همین محرم، همین امشب، شب عاشورا، دیشب شب تاسوعا، روز تاسوعا، فردا روز عاشورا، تو همین تهران، کاری به شهرهای دیگه ندارم، چقدر روی این زمین سفره گناه پهن میشه. چقدر، یعنی روی این زمین میشینن زنا میکنن، عرق میخورن، قمار میکنن، به همه شماها میخندن، به جلساتون میخندن، به گریه هاتون میخندن، مسخره میکنن رو همین زمین ها با خوردن نعمت خدا. یعنی برای مسخره کردن انرژی میخوان، چون اگه آدم بیحال باشه و مردنی که نمیتونه مسخره کنه، صداش در نمیاد، باید نمک خدا رو بخوره بتونه خدا رو مسخره کنه، باید نمک خدا رو بخوره بتونه انبیا رو مسخره کنه، بتونه دین رو مسخره کنه، بتونه جلسات رو مسخره کنه. این نخوره که نمیتونه، بیچاره ضعف میکنه، باید ببرنش بیمارستان یا تیمارستان سرم بهش وصل بکنن. بدون نیرو که نمیتونه به خدا بپره، به جنگ با قرآن، با اهل بیت، با حقایق، با معارف، با فضیلت ها، با درستی ها. واقعا تو این تهرون چند نفرن که مصداق این آیه الذین یذکرون الله، کسانی که توجه به خدا دارن، یذکرون الله قیامن در حال ایستادن و قعودن در حال نشستن و علی جنوبهم تو رخت خواب که خوابیدند. چند نفر متوجه خدا در این سه حالت و یتفکرون، چند نفر اندیشه میکنن فی خلق السماوات والارض. شما نظام طبیعت رو در زمین تو این کتابای علمی بخونید، اعجاب آوره. مثلا در تمام این پنج قاره بارون که میاد یک کارش، حالا بارون که 100 تا کار داره، یک کارش شستن نمک‌های مازاد تولید شده در زمینه که اینا رو میشوره، راهنمایی میکنه با رودخانه‌هایی که خدا ساخته به دریا. این آب شور وارد دریا میشه. 4 میلیارد ساله که گوشداران دریا تو این آب شور بمونن، نمیرن. اگه آب دریا شیرین شیرین باشه هیچی توش زنده نمیمونه، خود آبم میگنده، چون آب که رفت آمدی نداره، تو دریا ساکنه، یه بادی میاد یه موجی میزنه. خب 4 میلیارد و 500 میلیون سال نمک داره تو آب میریزه، چرا شورتر نمیشه؟ هر سال که داره میلیون ها تون نمک میره تو آب، واقعا کسی فکر میکنه و چرا شورتر نمیشه؟ یه دفعه آدم نمک میزنه به خیار، دوبار که بزنه با دستمال کاغذی پاکش میکنه، چون انقدر شور میشه نمیشه خورد. اما چرا آب دریا 4 میلیارد و 500 سال نمک توش میریزه شورتر نمیشه؟ این چه نظمیه؟ این چه اندازه‌گیری؟ چی کار میکنه خدا؟ ما که خوابیم شبا راحت رو متکا سر میذاریم، نمیدونیم چه فعل و انفعالاتی در این نعمتها انجام میگیره. روزم که بیداریم انقدر کار داریم تو اداره و کارخونه و در مغازه که نمیتونیم به چیزی توجه بکنیم. حالا اگه یه سال اصلا بارون نیاد، یک سال، نه استرالیا که یه قاره است، نه آمریکا، نه افریقا، نه آسیا، یه سال، نه اقیانوسیه، یه سال بارون نیاد، چی میشه؟ دانشمندان نوشتن اگه یه سال بارون نیاد تولید نمک زمین به 120 متر میرسه. من تمام این هتل ها و این کارخونه ها و این خونه های رو هم دیگه چیده شده و ما هم که سر 2 متری میریم تو نمک. کی نظام رو برقرار کرده؟ این منعم رو نباید شناخت و کارشو، این نعمت دهنده رو نباید شناخت و کارشو. ما مگه هم مادر به دنیا اومدیم ذره ذره قد نکشیدیم؟ چی شد که یه مرتبه قد کشیدنمون وایساد؟ کی گفت قد ما وایسه؟ اگه دستور به ایستادن قد کشیدن نمیداد که هر کدوم ما الان 200 متر بودیم، چون با این غذاهایی که ما میخوریم هی باید قد بکشیم، نمیکشیم. کی داره ما رو اداره میکن؟ این درخت ها در یه حدی که میرسن وای میستن دیگه، بالاتر نمیرن. اگه بنا بودم اینطور برن بالاتر، الان درخت گردو 800 متر بود، کی میخواست بره گردو بچینه؟ کی میخواست بره سیب بچینه؟ پرتقال بچینه؟ این اندازه گیری چیه؟ این اندازه گیری کار ما هم که نیست. هیچ اندازه گیری کار ما نیست. هست؟ اگه به گاو مثل عقاب پر داده بود، اگه به گربه پر داده بود، اگه به خرس پر قوی داده بود، اگه به این مرغای خونگی و خروسا پر پروازی داده بود، سه ما یه دونه مرغ گیرمون نمی اومد. همه شون پر دارن، پرشون هم قویه، نمیتونن بپرن. نمیتونن. چرا نمیتونن بپرن؟ چون تمام اینایی که پر دارن و نمیتونن بپرن استخونشون توپره، ولی کبوتر مثل طیاره که با آلومینیوم میسازن سبوکه، تمام این پرندگان استخوناشون تو خالیه که سنگین نباشن بتونن بپرن. اصلا این نظمو کی به وجود آورده که چه پرندهی استخون تو پر داشته باشه، چه پرنده ای استخون تو خالی داشته باشه؟ همشون هم از خاک آفریده شدن. طاووس مگه از نطفه نی؟ نطفهش مگه مال غذای ماده و نر نی؟ غذای ماده و نر مگه مال خاک نی؟ خب کارخونه رنگ رزی خدا کجاست که طاووسو چنان رنگامیزی منظم کرده که امیرالمؤمنین 1500 سال پیش رو منبر مسجد کوفه یه سخنرانی کامل فقط برای رنگامیزی پر طاووس داره که من فکر میکنم، چون من نهج البلاغه رو ترجمه کردم، تو ترجمه کردن میگفتم امیرالمومنین برای کیا منبر رفته این حرف رو زده؟ حالیشون شده مردم کوفه؟ مردم کوفه 4 سال علی رو دیدن، منبراش هم دیدن، بعد اومدن کربلا 72 تا از جیگرگوشه های علی رو تیکه پاره کردن. اینا میفهمیدن منبر علی رو؟ نه. ولی برای امروز منبر رفت امیرالمؤمنین که علم حرف علی رو میفهمه راجع به رنگامیزی پر طاووس. یه سخنرانی داره راجع به مورچه، قوقا کرد، قوقا. مترلینگ هم کتاب داره درباره مورچگان. اما شما سخنرانی علی رو ببینید، مال 1500 سال پیش مترلینگ مال زمان ماست که هم میکروسکوپ باش بوده، هم تلسکوپ کنار دستش تو مملکتش بوده، هم قبل از او دانشمندان مطالعات مهمی راجع به مورچه داشتن. از همه اینا جمع کرده شده کتاب مورچگان. امیرالمومنین از جایی جمع نکرده بود که زمان علی کتاب راجع به مورچه نبوده. اما چه کرده؟ اینا همه نعمتن. پس یه کاری که ما باید بکنیم تا به شکر واقعی برسیم شناخت منعمه، که حالا که میخوایم شکرشو به جا بیاریم عاشقانه به جا بیاریم، بدون خستگی به جا بیاریم، بدون کسالت شکر رو به جا بیاریم، باید بشناسیمش. چون من این نشناسمش حتی نماز واجبم هم با کسالت میخونم. تا سلام نماز میدم میگم آخه راحت شدم، مکوه دماوند خدا گذاشته بود روشونم که دماوند بیارم تا تهرون رو برگردونم که راحت شدم. این مال عدم شناخته. اما وقتی آدم وجود مقدس رو بشناسه، بفهمه که چنین مولایی، چنین عبد ضعیف مسکین مستکین مستجیر حقیر ذلیل رو شبانه روز 5 دفعه راه داده که باش حرف بزنه، نه یه نماز عاشقانه میخونه، انگار داری میبینتش. اعبد الله اعبد الله کأنک تراه، به گونه ای خدا رو عبادت کن انگار داری میبینیش روبروت. فإنک إن لم تکن تراه، اگه نمیبینیش فإنه یراک، او تو رو میبینه. یه نماز درست حسابی بخون که بدش نیاد، متنفر نشه. تو رو نمیبینی، او که تو رو میبینه. خب این یه مقدمه برای شکره که نعمتها رو بشناسم، منعم رو بشناسم. یه مرحله بعدم نعمت شناسیه. نعمت شناسی در قرآن مطرح تو همین سوره بقره. چقدر در قرآن امر واجب میکنه اذکرو نعمتی التی انعمت علیکم. یه توجهی بکنید به این نعمتهایی که من به شما عطا کردم. اذکرو، نه اینکه ذکر نعمت بکنید، اینجا ذکر به معنی توجه قلبیه، یه توجه قلبی عمیق به نعمتهایی که بهتون عطا کردم داشته باشید. که حالا شما یه لقمه هندونه میخورید، یه قاچ خربوزه میخورید، یه چهارم نون سنگک میخورین، یه خود پنیر میخورین، یه خود گردو میخورین، یه لیوان شیر میخورین. این نعمت ها وقتی از دهن شما میره پایین، درون شما چه خبره؟ چقدر شعور در درون شماست که این نعمت خورده شده رو تقسیم میکنه درون شما؟ اونجایی که باید به ناخون ناخون بده میفرسه سر انگشتا، شما این ناخوناتونی میگیرید ناخونه بلند میشه، چون اینایی که میخورید میاد سر انگشتتون، یه بخشش ناخون میشه، یه بخشش پوست میشه، یه بخشش موی سیاه و سپید میشه، یه بخشش دندون میشه مثل سنگ آسیا که 90 سال بتونی خورد کنی غذا بخوری، یه بخشش رگ میشه، یه بخشش خون میشه، یه بخشش عصب میشه. چی کار میکنه درون شما با نعمت من؟ چه میکنه؟ شیر خیلی گواراست، شیر خوشمزه است، به طبع هم میسازه. تو سوره نحل میگه که این شیری که من بهتون میدم از گاو، از گوسفند، از بز، از حیوانات حلال گوشت، این شیر رو من بین فرسن و دم لبنن سائقن مریعن، این شیر گوارای سفیدو من تو وجود گاو و گوسفند از بین سرگین و خون در میارم، من بین فرسن و دم از بین تاپاله گاو و گوسفند در میارم و خون. تاپاله زرده، خیلی هم بدبوه. خونم که خیلی قرمزه، بیریزه یه چند دقیقه بگذره بو بلند میکن. ولی من از بین این سرگین، از بین این تاپاله، از بین این شکمبه و این خون قرمز بسیار پررنگ، شیر سپید خوشگوار لذت بخش در میارم و بهتون میدم. یه نعمت من. برو شما به تمام کارخونهای دنیا بگو یه 10 کیلو تاپاله گاب و با 10 لیت خون و تو هر ماشینی میخواین با هم قاطی کنین شیر درارین. ای در اومد وقتی تاپاله با خون قاطی میشه چیز مشمعز کننده ای میشه، ولی خدا شیر در میاره. خب این شیر مال علف، علف مال کجاست؟ علف محصول بیابانه، محصول نور خورشیده، محصول آب بارانه، محصول هواست. چه فعل و انفعالاتی در این گیاه ایجاد میشه که آخر شیر توش در میاد؟ یعنی فکر بکنید چند هزار چرخ باید در این عالم بچرخه تا یه لیوان شیر درست بشه. منعم شناسی، نعمت شناسی، نعمت شناسی قوقاییه. کتابم خوب نوشته شده درباره نعمت ها. سه میخونه آدم شگف زده میشه. ساختن نعمت، رنگ بندی نعمت، پردازش نعمت، درست کردن نعمت میزون دستگاه گوارش ما، این نعمت شناسی. مطلب سوم، این نعمتی که میخوام به دست بیارم، قرآن و روایات اصرار دارن فقط از مال حلال به دست بیارم، چون حرام در جریان زندگی سر از معصیت در میاره. نمیشه هم جلوشو گرفت، نمیشه، سه امکان نداره. ما هنون کارخونه ای نداریم که ضرر حرام ها رو از حرام ها بگیره، دستگاهی وجود نداره. حرام آدم میخوره، دلش سنگ میشه، تاریک میشه، از عبادت کسل میشه، فراری میشه. هزار دفعه هم شنیدید که زین العابدین به ابی عبدالله گفت کارتون با این مردم به کجا کشید؟ فرمود جنگ. چرا؟ حال جنگ یارانت کجان؟ فرمود کشته شدن. بچهات کجان؟ کشته شدن. برادرات کجان؟ کشته شد. چرا؟ علت یابی کرد زین العابدین که این نعمت ها چرا تبدیل به آدم کشی شده، اونم امام کشی، معصوم کشی. چون قدرت بدن مال نعمت هاست، اگه بدن قدرت نداشت که نمیتونست تیر به حلق بچه 6 ماهه بزنه. و باید بدن قدرت داشته باشه کمانو بکشه، شمشیر رو بزنه، خنجر رو بزنه. تمامش مال نعمت هاست که بد هزینه شد. گو بابا چرا کشتن یاران تو، اهل بیت تو؟ فرمود به یه علت ملعت بطون و همن الحرام، حرام خوری اینا رو به اینجا کشون، اینا نعمت ها رو از راه حرام، رشوه، تقلب، اختلاس، دوزی، بیت المال از اینجا در رو بردن و خوردن، باعث شد که اینا امام کش بشن. حالا خدا ابی عبدالله نیست که حرام خورای مملکت ما برن بکشنش، اما اهدافشو که میکشن، به اهدافش که حمله میکنن، دین رو که مسخره میکنن. ملعت بطونهم من الحرام، این که من بفهمم نعمتی رو که خوردم نیروی این نعمت رو کجا هزینه کنم. چارم، این نعمت اگه تو زندگیم اضافه است، اضافهشو انفاق کنم، زکاتشو بدم، خمسشو بدم، صدقه بدم، به یتیم کمک بکنم. این چهار مرحله رو که من طی کردم خدا رو شکر کردم. دیگه حالا تا آخر عمرم اگه با زبونم هم الحمدلله نگفتم، نگفتم، ولی با زبونم هم شبانه روز 10 بار به صورت واجب میگم تو نماز، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. این شکر زبانیه، اون شکر عملی همینی بود که در این 4 مرحله براتون عرض کردم. این 4 مرحله رو، 4 منزل رو که ما طی بکنیم شکر خدا رو انجام دادیم. واقعا این 72 نفر چه شکری در این عالم انجام دادن، چه شکری، اون نمازاشون، اون روزهاشون، چه شکری، اون کمکی که در تاریخ نظیر نداشت، که به هیچ پیغمبری اینجور کمک نشد که 72 نفر در کمال سخاوت جانشون رو اومدن تقدیم ابی عبدالله کردن. این دیگه عالی ترین مرحله شکر بود. غیر از حالا این جانی که اصلا کاراشون همه شکر بود. امام حسین وقتی اومد بالا سر حبیب ابن مظاهر، حبیب مغازه‌دار بود، اهل کوفه هم بود، تو لشکر ابی عبدالله یه بخششون کوفی ها بودن که بالاترین عباد خدا بودن، اهل کوفه بودن، متولد کوفه بودن، بزرگ شده کوفه بودن. یه عده از اصحاب از بصره اومدن، یه عده کم از مدینه اومدن، یه عده هم از مکه، ولی تعداد نفرات بیشتر مال کوفه بودن و اینا در اولیاء الهی نظیر نداشتن. بالا سر حبیب که نشست و صداشو میشنیدن دیگه، نزدیک بود، فرمود کسی رو کشتید که هر 24 ساعت یک بار قرآن رو ختم میکرد؟ تو کوچه قرآن میخوند، در مغازه قرآن میخوند، تو خونه قرآن میخوند. خب این شکر خداست دیگه، نیست؟ شکر خداست. اما بالای سر این شهدا که می اومد که کلشون شاکران واقعی پیشگاه خدا بودن، برا هر کدوم یه حرفی زد، برا هر کدوم. مثلا در شهادت علی اصغر گو خدایا این مردم به کوچک و بزرگ من رحم نکردن. بالا سر قاسم گفت عمو جان، جان دادن تو به این شکل برای من خیلی سخت. بالا سر بعضی از اعصاب نشست، اشک ریخت و گفت انا لله و انا الیه راجعون. دیگه حرف خیلی پرمایه‌ای که زد بالا سر علی اکبر بود که گفت بعد تو خاک بر سر دنیا و زندگی دنیا. اما کنار قمر بنی هاشم الان این کسر و غلط هیلتی. بچه آدم خیمه دارن عمو رو نگاه میکنن، داره میگه یوسف ما چون آخرین نفر بود، یوسف ما تک و تنهاست، خدا رحم کنه. چقدر گرگ به صحراست. خدا رحم کنه. موجی از نیزه و خنجر به سوی علقمه رفت. نوح ما در دل دریاست، خدا رحم کند. شور چشمند و دل اهل حرم شور زند، بس او خوشقد و والاست، خدا رحم کند. چقدر کرده کماندار کمین و از دور، قد عباس هویداست، خدا رحم کند. هدف خنجر و شمشیر و سنانی که زنند، نکند پیکر سقاست، خدا رحم کنن. نکند دست علمدار ز کار افتاده. که چنین هلهله برپاز، خدا رحم کند. چه بلایی شده نازل که پدر گریه کنان، دست بر دامن زهراز، خدا رحم کند. خصم خندد به پدر، چشم عمویم روشن، این چه انگامه و قوقاست، خدا رحم کند. کار عباس تمام است و دیگر کار همه، خواندن فاتحه بر ماست، خدا رحم. خیلی عجیبه، از میدان که از سر هر کشتهی برمیگاش خبر میداد چی شده، اما از کنار بدن قمر بنی هاشم که برگشت، خانوما و دخترا و عمه ها ریختن دورش، گفتن از عمو چه خبر. فقط یک کلمه گفت برین مهیای اسیری بشید.